بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب فصل اول از فصول دوازدهگانه قیصری به معیت قیومیه رسید. یه بحثی دارند عرفا که در لسان فلاسفه هم مطرحه تحت عنوان معیت قیومیه. معیت قیومیه یعنی هو معکم اینما کنتم، اون که او با شماست همه جا. اما این همراهی و با شما بودن صرفا این نیست که دست شما رو بگیره راه باتون بره رفیقتون باشه، نه، در حقیقت قیوم شماست، به این معنا که شما رو روی پا نگه می‌داره. این عبارت اخرای همون اضافه اشراقی است. معلول نسبت به علتش همواره معه، همواره همراه همند، و ضمناً هم قیوم نسبت به معلول خودش. یعنی اگر لحظه‌ای توجهش از معلول برداشته بشه، لحظه ای توجه علت از معلول برداشته بشه، معلول از هستی میفته. گفتم برای این که بهترین مثال که در حقیقت صرفا مثال هم نیست بلکه مصداق برای اضافه اشراقیه، اضافه است که ما نسبت به صورتهای ذهنیمون داریم. شما مادامی که دارید توجه میکنید به این که امروز صبح در دارالشفا بودید، مادامی که توجه دارید به اون اتاق دارالشفا، اون صورت در ذهن شما الان موجوده. اما به محض این که حواستون از او پرت شد، اون معدوم میشه. یک لحظه اگر عنایت از او برداشته شد، اون معدوم میشه. به این میگن معیت قیومیه. لذا اون صورت همواره با شما معه، شما همواره با اون صورتی که در ذهنتون هست همراهید و همواره قیوم او هم هستید. این بحث معیت قیومیه. نکته دوم این که ابن عربی تعبیری داره که سبحان من ازهر الاشیاء و هو عینها. این بعضا باعث عرف و حدیث هایی هم شده، سبحان الذی یا سبحان من ازهر الاشیاء، کسی که اشیاء رو ظاهر کرد و عین اونهاست. این عینیت از باب عینیت ظاهر و مظهره، نه از باب عینیت در رتبه وجود. اینو چندین بار تا حالا گفتیم که بله، به نوعی به وجهی ظاهر عین مظهره، اما این نیست که مظهر همه ظاهر باشه. صور ذهنیه شما به نوعی عین شما، اما صور ذهنیه شما با شما متمایزند، متفاوتند. لذا این هم تعبیر دومی است که ایشون دارند، که چون توضیحاتش رو مفصل دادیم و تکراره از روی عبارت جلو میریم. و نکته ای هست و اون این که باید توجه کرد که موجودات از دیدگاه عرفان نظری مظهر وجود مطلق هستند. نه اینگونه نیست که وجود مطلق جامع ممکنات باشه، جامع این قدر مشترکشون، نه مجموع ممکنات باشه، یعنی همه با هم به صورت مجموع که میشن بشن مثل سیمرغ که عبارت از سی تا مرغه، و نه جمیع الممکنات باشه که بگیم که اینها هر کدومشون واجب الوجودن. بس نه جامع ممکناته، نه مجموع ممکناته، و نه جمیع ممکنات، بلکه اونی که هست مظاهر وجود این ممکنات هستن. جامع یعنی این که مثلا الان قدر جامع همه ما اینه که طلبه ایم، قدر جامع جمعیمون اگه باشه، یعنی جمعی هممون انسانی، یعنی تمام انسانیت در من هست، تمام انسانیت در او هست. مجموع یعنی همه رو همی کلاس رو تشکیل میده. خب ببینیم تا اینجا شو. اتحاد که باشه اتحاد دو طرف است دیگه. اتحاد که همیشه دو طرف است.
اگه همین باشه تا فاصله، اگه این اونا
به این لب به این مکن معنا وقتی که مجموع کلامشون رو با هم میبینید به اینه که میگه او عین اونهاست، به معنای اینه که در حقیقت اسباب اتحاد ظاهر و مظهر.
خب اینا با اونا
یکی به لسانی همینجوره.
وجود مطلق جامع ممکنات نیست، ممکنات جامع.
وجود مطلق نه جامعه نه جمعی نه مجموع. اخبر به لسانهم، حالا اون ادامه اون مطلب بالاست که گفت فهو الواجب الوجود الحق سبحانه و تعالی، تثبیت بده من فهو واجب الوجود الحق سبحانه و تعالی از ثابت به ذاته المثبت لغیره. بعد آمد اخبر این واجب به لسانهم، از لسان این انبیاء و اولیا گفته انه و هویتهی مع کل شی، که این معیت قیومی است، و به حقیقتهی مع کل حی، او با هر چیزی هست، به هویت و وجودش با هر چیزی هست، با حقیقتش با هر حی و زندهی هست. و نبع ایزن که انه این الاشیاء، به این عینیت کجا اشاره کرده؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، جا دیگه نمونده که. و هو به کل شیء علیم. حالا روایت دیگه میبینیم که از پیامبر گفته لو دلیتم به حبلن لحبت علی الله، اگر شما یک با یه دلوی آویزون بشید برید با یه حبلی به یک ریسمانی برید به کف چاه، بازم رو خدا اونجا که میرید لحبت علی الله، رو خدا میافتید، حبوت بر خدا میوید. لحبت علی الله، نه لحبت حبله علی الله، یعنی حبل بر خدا میفته، اون بر خدا میوید. هر جا برید اینما تولو و سمه وجه الله، این اوه محکم اینما کنتم هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یا تعابیر دیگه ای داره که خب معکم اینا نحن اقرب الیکم منکم ولکن لا تبصرون و فی انفسکم افلا تبصرون. این آیاتی که حالا بعدن هم میبینیم که خودشون هم بهش استناد میکنن. خب پس اینی که عین اشیاء یعنی چی؟ فکونه عین الاشیاء، فکونه عین الاشیاء به ظهوره فی ملابس اسمائه و صفاته. این که عین اشیاء، این به اینه که ظهور پیدا میکنه، ملابس یعنی لباسهاینه و مظاهر، ظهور پیدا میکنه در مظاهر اسماء خدا و صفات خدا. خب ظهور در اسماء و ظهور در صفات در دو عالم ممکنه، یکی ظهور در اسماء و صفات در عالم علم که در حقیقت به چیه؟ به اینه که اعیان ثابته اونجا تحقق پیدا میکنن. یه ظهوریست که در عالم عین داره که به وسیله این ظهور موجودات خارجی تحقق پیدا میکنن. لذا میفرماید یظهر در مظاهر اسماء و صفات ظاهر میشه در دو عالم علم و عین. خب دیگه این عینیت خواهد بگه هرچه هستند اینا مظاهر او هستند. این مظهریت رو به نوعی عینیت میگیره. توضیح هم دادیم برای اینکه تو ذهنها بیاد، گفتیم مثل اینه که یک چراغی شما میتابونید به آینه اول، این چراغ که وارد آینه اول میشود در حقیقت تجلی پیدا میکنه در اسماء و صفات. این تجلیه در اسماء و صفات، اسماء در اونجا حدود اسماء و صفات رو روشن میکنه، لذا اعیان ثابته موجود میشن. از نظر از نتیجه او از اون در حقیقت ماهیاتی که در او حضور دارند میتابه بر عالم خارج، بر عالم خارج موجودات خارجی تحقق پیدا میکنه. پس تجلی در اسماء و صفات یعنی ایجاد اسماء و صفات، ایجاد اسماء و صفات یعنی در حقیقت چی؟ که اون حدشون معلوم بشه، موجود محدود میشن و حدشون معلوم بشه. بعد از اونها میتابه به بیرون. تنظیر کردیم، گفتیم مثل این که شما تصور بکنید یه آینه رو شکل نقش و نگار باشه، نور که بتابونید رو آینه انعکاس این روی دیوار مقابل نقش و نگار میندازه. این اعیان ثابتی که در درون این آینه هستن، در درون اسماء و صفات هستن، در اثر نوری که وارد اسماء و صفات میشه میره میخوره به آینه، میخوره به دیوارها، بعدش این در حقیقت عالم رو ممکنات و پدید میاره. و کونه غیرها، و اما این که این وجود غیرهاست، یعنی غیر الاشیائه. چرا؟ به خاطر اینکه در مقام ذات این گونه است، به اختفائه فی ذاته، در ذات خودش مخفی است. و استعلائه مرتبهش بلندتره. استعلائه به چی؟ به صفاته، اون صفاتی که این ذاته در حقیقت به اون رتبه‌ای که داره، ویژگی‌هایی که داره. اما یوجب و نقص و شین، شاید اینجا نمیدونم شین از نظر شینه، ولی اینجا بله شینه، ولی از نظر حالا از نظر قافیه‌ای که میاد اینجوری شین، شاید ایشون ضبطش این گونه بوده. استعلائه به صفاته از چی؟ از آن چیزهایی که موجب نقص و زشتی میشه در مقابل زینت. در حقیقت از چی موجب نقص میشه؟ محدودیت، ماهیت. میگه از او بالاتره. ممکنه. و تنزهی عن الحسر و تعیین، این استعلائهی، تنزهی و تقدسهی، هر سه با جاره سرش هست، یعنی غیریتش به اختفاء در ذاته، به استعلاء به صفاته، به تنزه از حسر، حسر ناشی از ماهیت دار بودن و ممکن بودنه، تعیین ناشی از محدود بودنه که در حقیقت همین که ممکن الوجود باشه. و این به تقدسهی عن سمات الحدوث و تکوین، سمات نشانه ها، از نشانه های حدوث و ایجاد شدنه، چون وجود در حقیقت در اونجا تکوین پیدا نمیکنه، او هست. ممکناتند که موقع نبودند حالا بود شدند. این نشانه، این رو تقدس داره ازش، تنزه داره. خب گوش کنیم بحثم تموم بشه. حالا نکته، پس این گونه که شد، ایجادش اشیاء خارجی را چگونه است؟ نکته لطیفیشون میگه، میگه اینی که ایجاد میکند اشیاء رو به اینی که خودش رو ظاهر میکنه. پریرو تا به مستوری ندارد، در اربندی ز روزن سر برآورد، خودش رو اظهار میکنه. ایجاد حول الاشیاء اینه که در اشیاء پنهان میشه اما خودش رو اظهار میکنه. اختفاءهو یعنی اختفاء آن وجود است، فیها یعنی در اشیاء، ما در حالی که اظهار کرده است اون وجود، ایاها یعنی اشیاء را، یعنی در حقیقت وقتی که میخواد عالم رو ایجاد بکنه تجلی میکنه. تجلی به چیه؟ تجلی به اینه که همه این وجودات به پدید میان، این وجودات همشون به نوعی ظهور او هستن، پس او در اونها مخفی است، لذا ظاهر و باطن، هم باطنشون هم ظاهرشونه، اظهارشون هم کرده. اعدامشون چجوری در قیامت؟ اعدامشون هم به اینه که ظهورات رو جمع بکنه، تجلی نمی کنه. و اعدامهو یعنی اعدام الوجود لها للاشیا در قیامت کبرا که حالا راجبش حرف میزنیم، ظهورهو به وحدته، اینه که در اونجا از مقام کسرت بیرون میاد، یک لحظه تجلی رو قطع میکنه. تجلی رو که قطع کرد، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، همه چی خاموش میشه، نابود میشن. بله به این معناست که همه در حقیقت میمیرن، به این معنا. و ظهور او به وحدته، ظهور به وحدت چیه؟ به اینه که و قهرهو، قهر از این قهار بودن میاد، یعنی در حقیقت غلبه پیدا میکنه. قهر الوجوده بر موجودات به چی؟ به اینکه تمام تعینات رو ازاله میکنه. ازالت تعینات ها و سمات ها و علامت های تعین و جعلها متلاشیه، قرار میده اشیا رو متلاشی. متلاشی تعبیر لطیفی آورده ایشون، خواسته از این لاشیش هم استفاده کنه، متلاشی به کار برده که بگه این لاشی میشند. کما قال لمن الملک اليوم لله الواحد القهار کل شیء هالک الا وجهه. خب لا تا برسیم به قیامت صغرا، قیامت کبرا رو توضیح بدیم. آقا بفرمایید.
ایام ثابته در واقع جوری چیزا یه مرحله دوم، یعنی مرحله عقلی و کلی کائنات هم مثل صفت موصوف هم، یعنی صفت در داخل موصوف هست جز موصوف هم موصوف رو نشون میده. ایام ثابته در واقع یه مرحله عقلی مثل مثل افلاطونی یا ربانو مثلا این تعبیر عرفای در واقع اینجوری، یعنی در واقع از بالا داره میاد بعد از
عیان ثابته چیز جدایی نیستن. اون به تابع به اینا مثلا عیان ثابته نمیدونم تشریح داشتن. عیان ثابته حدود اسماء و صفاته، چون حدود اسماء و صفاتن تابش در اسماء و صفات، تابش در حدودشون هم هست. لذا وقتی نور از آینه اسماء و صفات میخواد حالا وارد آینه وجودات خارجی بشه یا وارد عالم عین بشه، دقیقاً چراغ قوه رو بگیر بنداز تو آینه، از این آینه وقتی میخواد بیفته بیرون حد اینم با خودش منتقل میکنه.
نه خودشه، یعنی کائنات در واقع خود
ماهیاتشون.
آره ماهیات.
تعبیرش همینه که برای اینکه تنظیر بشه، همینه که من گفتم داشتیم نداشتید اون اوائل بحث مفصلی به اینکه این در حقیقت حدود او هستن. تصویرش اینه، روز گذشتن براتون گفتم که این وجود منبسط که میاد چرا در عالم مثلا بنده و شما رو انقدی خلق میکنه، چون عین ثابتمون انقدی بوده. تمه. خب ما قیامت دو نوع داریم. قیامت کبرا همون است که در حقیقت اذا نقرف ناقوره. یه قیامت صغرا هم در اصطلاحات هم دینی داریم هم در اصطلاحات عرفا. قیامت صغرا مرگ، قیامت صغرای به معنی الاخص بهش میگن که مرگ. من مات قامت قیامتو، هر کی مرد به نوعی قیامت وارد میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون لحظه که مرد از مرحله ناسود وارد مرحله دیگه ای میشه. یک قیامت صغرای به معنی الاعم هم داریم که قیامت صغرای به معنی الاعم خروج از هر مرحله وجودی به مرحله وجودی دیگه است. لذا از علقه بودن به مزغه بودن وقتی میره این قیامت صغراشه. جنین به دنیا که میاد به نوعی قیامت صغراشه. اینم اصطلاح به کار میبرن. خب قیامت کبرا رو گفتیم. گفتیم قیامت کبرا به چه نحوه است؟ به نحوه این که این وجود برای ایجاد ممکنات چه کرد؟ وجود منبسط رو متجلی کرد. در قیامت کبرا چه کار میکنه؟ این در وحدت تجلی میکنه، یعنی همه کثرت رو میبنده. این جو که انه این تجلی رو محض میکنه. این کبرا در صغرا نه، اینی که تحول پیدا میکنه از هر عالم شهادتی به عالم غیبی. این در مرگ، این در حقیقت این مظهر او، این تجلی او که زید باشه الان در عالم شهادته، یعنی در عالم در حقیقت ماده است، میره به یه مرحله بالاتر وارد عالم غیب میشه. که نه به این که این شعاعی که الان باز میگم خاک بر فرق من و تمثیل من، این شعاعی که از این چراغ قوه آمده یک گوشهش وارد یه جایی شده، این از این مرحله، یکی از این شعاعها یه مرحله بالاتر بوده، در یه آینه دیگه یه میتابه تحقق پیدا میکنه. ببینیم و فی صغرا که عطف به اون کبراست، اعدامه لها، این که اعدام میکند موجودات را در قیامت کبرا، اون اعدام مطلقه، جلوش اصلا حذفشون میکنه، لاشیعشون میکنه. اما در قیامت صغرا باز هم به نوعی اعدام میکنه. چرا؟ چون بالاخره از یه حدی به حد دیگر میبره. از جمادی مردم و نامی شدم. بالاخره از یه حدی به حد دیگه میاد، این حد رو رها میکنه به حد دیگه میرسه. این تعبیر عرفا در رابطه با ظلومن جهولا که انسان رو میگن ظلومن جهولا، میگن یکی از این که ظلم میکنه، چرا ظلم به خودش میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی حد انسانیتش رو رها میکنه. درسته تعالی پیدا میکنه ولی حد انسانیتش رو رها میکنه، این در حقیقت بالاتر ملک میشه. پس در حقیقت اون حد سابقش داره چیکار میکنه؟ اون حد سابق رو کنار میذاره، اون رو داره از دست میده. لذا این اعدام در مرحله قیامت صغراست، اما به چیه؟ به تحوله، یعنی تحول این نه تحول وجود من عالم شهاده الى عالم الغیب. شما چی دارید؟ تحول هو باید باشه دیگه، تحول هی خوندیم غلط خوندیم، نه تحول هو بهتره. ایجاد هو للاشیا اختفاء هو، اعدام هو ظهور هو در کبرا، و اعدام هو در صغرا تحول هو من عالم شهادت الى عالم الغیب. اینه که تحول پیدا میکنه از عالم چی؟ از عالم شهادت و عالم غیب، که عالم شهادت یعنی عالم ناسوت که ماده باشه، عالم غیب هم یعنی عالم عقول و در حقیقت عالم نفوذ. مظهرش دیگه، ولی به لسان اینجا آورده ضمیر رو باید به خودش بزنیم چون چیز دیگه ای نده، اما مظهرش تحول پیدا میکنه. میتونه البته تحوله او اگر تحوله رو به معنای متعدی بگیریم، یعنی تحوله ایاها، یعنی این که اشیاء را متحول می کند، یعنی در حقیقت اضافه به فاعل باشه که شاید این بهتر باشه، یعنی تحول می دهد اشیاء را که دیگه اون ایاها را نیورده، ولی باید می گفت مثلا تحوله ایاها من عالم شهادت عالم غیب، یعنی علالقاعده اینجوری بهتر معنا بشه. خب این در قیامت صغرای به معنی الاخص که مرگ باشه، و من صورتن الى صورتن فی عالم واحد، این واحد این در قیامت صغرای من العامه، از یک صورت به صورت دیگر، یعنی از یک حد وجودی به حد وجودی دیگه میره. خب حالا که این گونه شد، ما میفهمیم که ماهیات مظاهر اسماء و صفات هستن به همون بیانی که گفتن، به همین بیانی که گفتن. چرا ماهیات مظاهر اسماء و صفات هستند؟ به خاطر اینکه نور که وارد آینه شد، در حقیقت داخل این آینه یک حدودی بود، یک شکل‌هایی بود، یک ترکیباتی بود، اعیان ثابته‌ای بود که تجلی نور در اسماء و صفات وقتی خواست وارد عالم وجود بشه، در عالم من و شما چی ایجاد کرد؟ ماهیات رو ایجاد کرد. پس این ماهیات در حقیقت کنهشون در اسماء و صفاته. لذا میفرماید فالماهیات و صور و کمالاته، ماهیات صورتهای کمالات وجودند. صورت یعنی مظاهر، کمالات هم اسماء و صفاته. پس ماهیات مظاهر اسماء و صفات میشن، یعنی در حقیقت در اثر تابش نور به اسماء و صفات، این اسماء و صفات حدودی دارن که حدود اسماء و صفات در حقیقت عبارت باشه از اعیان ثابته. اون موجودات خارجی که ماهیات دار هستن، این ماهیات مظاهر این اسماء و صفات میشه. توضیح میده و مظاهر و اسماء و صفاته. خب اینا ظهرت اولا فل علم، در مرتبه اول اینا در علم خدا موجود. ظهرت به ماهیات میخوره، ماهیات در علم خدا موجودن. ثم فی العین، بعد اینها در اعیان ثابته متجلی میشن، که این ثم علی القاعده ثم زمانی نیست، رتبیه، چون در حقیقت هر حد هر چیزی رتبتن از وجودش متأخره، در حقیقت اعیان ثابته که حد اسماء و صفات هستن ثم میشه گفت، و الا فی الواقع همون یکی هستن، در حقیقت اعیان ثابته حدود علمه. ظهرت فی اولا فل علم ثم فل علم فل عین یعنی عین ثابت. خب اینجا یه نکته‌ای وجود داره و اون این که اساساً علت غایی خلق عالم چیه؟ چرا خداوند عالم رو خلق کرد؟ کنتو کنزن مخفیان فاحببتو عن اعرف، معروفه دیگه، فخلقت الخلق لکی اعرف. میگن که اساساً این که محبت فرع علم به کماله. اگه شما یک کمالی باشه علم بهش نداشته باشید نسبت بهش محبت ندارید. علم به کمال پدید آورنده محبت. همه کمالات هم که در وجود جمعه، وجود هم که به خودش علم داره، پس علم ذات به خودش در حقیقت علم به کمالاتشه و این علاقه داره به این که این کمالات توسعه پیدا کنه، ظهور پیدا بکنه، که ان مظاهر به نوعی تجلیات کمالن و تجلیات کمال باید جلوه پیدا بکنه. لذا تعبیر میکنه این راجع به این فل علم فی اینم یه توضیح دیگه داریم، ممکنه اون هم مد نظر باشه، میگیریم. پس زهرت، بعدم میگم زهرت ماهیات اولا در علم ثم فی العین. چرا؟ به حسب حبهی اظهار آیاته. حبهی یعنی وجود، به حسب حب الوجود، این که وجود میخواد آیات خودش رو، نشانه های خودش رو اظهار کنه. و رفع اعلامه، میخواد بلند کنه پرچم های خودش و رایات خودش رو. چرا تعبیر به رایت میکنه؟ چون در حقیقت اینا مظاهرن دیگه، مظهر به نوعی پرچم یک شیء. فتکسر به حسب صور، حالا که این گونه پیدا میکنه اون تکسر پیدا میکنه، اما تکسر در ذاتش نیست، در مظاهرشه. به حسب صور و هو علی وحدت هل، در حالی که هو واو حالی است، در حالی که هو اون وجود بر وحدت حقیقی خودش هست و بر کمالات سرمدیه خودش هم هست. سابقا گفتیم سرمد ظرف چیست؟ ظرف واجب الوجوده، یعنی چیزی که نه ازل داره نه اول داره نه آخر داره، ازلیون و ابدی. به این میگن سرمد، کمالات سرمدی، یعنی کمالاتی که در ظرف واجب هست. این تعبیر کمالات سرمدی نکته ای رو داره که اون نکته ای گفتم از بیرون میگم بهش اشاره به اینه. نگاه کنید، این وجود در مرتبه احدیت، در مرتبه ذات خودش، در همون مرتبه هم دارای کمالات هست، علم داره، ولی نه به تعین علمیه، همه چیزها در اونجا هست. پس لذا احتمال داره اون بله بسیط و لقیقه میشه. لذا این که میگه فل ماهیات صور و کمالاتهی زهرت اولا فل علم، نه به معنای که ظهور پیدا میکنند در مقام واحدیت، بلکه به معنای این که تحققت به نحو خفا در ذات الهی، به این معنا که همه در اونجا هستن، همه در اونجا جمعن. اما اون وقت باید در لفظ زهرت یه دستی ببریم، چون اونجا ظهور ندارن دیگه، ظهور اولین ظهور در مرتبه واحدیته. از این تعبیر دوم باید یه دستی در تعبیر زهرت دست برد.
همه اونجا
وجود نداره، همه با همه یعنی با تعیناتشون نیستن، اما با قوامشون هستن. بله
سیلاسه نمیشه، همه اونجا هستن، میخواد چیکار کنه
بیارشون، به تعینات و ظهورشون نیستن. حالا راجع به این که اینو راجعش این مثلا این به هر حال در اینی که علت غایی خلقت چیست، علت غایی خلقت چیست، اینجا عرفا و بقیه مشترکن، همه باید با هم جواب بدن. بر فرض که حالا عرفا هم جواب بلد نباشن بدن، ما بقیه هم ندارن بدن، یعنی این که همه باید اینجا یه جور جواب بدن.
اینجا اجمالی هم
حالا میگم این که به چه جواب میدیم الان مقامش نیست، به بحثای معاد میرسیم میگیم، چون یکی از بحثامون فصول بعدیمون همین بحث، میخوام هم تمومش کنیم.
اینکه عمومیت نداره، هر جا کماله محبت هست، یعنی محبت برای وجود کماله، علم و کمال. چون گاهی ما که مثلا یک فردی هست، عالم و بزرگی هست، باباش اصلا هیچ کمالی نداره، از باب دوست داشتن اصل خودش به او علاقه میبرده. ممکنه علاقه ما به خدا
حب ما به خدا الان حب خدا به اظهار بود. حالا اون الان وارد بحثش
الباب فرع به اصل یا اصل به فرع باشه، نه کمال درک کمال مثلا ما نداشته باشیم یا کمال حقیقی رو ما هم درک نکنیم، بالاخره ما در ما یک کمالی نیست که خدا ما
بجه. الان بحثمون در این که محبت به چه قیاسی شکل میگیره نیست، ولی ببینیم بررسی کنیم ببینیم آیا اونجا دور مثالایی که میزنیدم میتونیم تصویر کمال بکنیم یا بگیم نه اون به نوع دیگری است، کالا جای خودش. خب تمام. بحث بعدی این که اساساً اینی که حقایق اشیاء رو خداوند درک میکنه در حقیقت به درک ذاتشه دیگه. ما در بحث علم خدا هم در فلسفه گفتیم هم اینجا میگیم علم خدا به ممکنات به دو طریقه، یکی علم اجمالی است در عین کشف تفصیلی که این اجمال اجمال مافوق تفصیله. ما یه اجمال داریم به معنای اجمال اجمال دو معنا داره، پس از اینجا میخوایم بنویسیم اجمال دو معنا داره، یه اجمال به معنای بساطت، یه اجمال داریم به معنای ابهام. تو اصول مطرح میکنیم علم اجمالی داریم به اینکه یا این نجسه یا اون نجسه، نمیدونم این کاسه نجسه یا این ابهام، یعنی در حقیقت علم اجمالی نیست، ابهامه، من نمیدونم کدومه. اما علم اجمالی که در اینجا مطرح میشه مافوق تفصیله، مثل اینکه شما در ذهنتون به همه صور ذهنیتون علم دارید، علم اجمالی هم هست. چرا؟ چون به نفستون علم دارید. وقتی به خودتون علم دارید با یک علم، یعنی علم به نفس که پیدا میکنید علم به همه صور پیدا میکنید. میگیم علم به علت، این در دلش علم معلول هم هست، رابطه علت و معلول فقط درست معنا کنیم، رابطه بنا و بنا رابطه علت و معلول نیست، معتل وجود باید باشه. علم به علت لابد و از این که علم معلول هم درش هست، به این میگن علم اجمالی. خداوند علم اجمالی داره، علم به خودش داره، علم به خودش مسابقه و علم به همه اشیاء، از ما بسیط الحقیقه هم هست، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها به حدوده. اما یه علم تفصیلی هم داریم که این علم تفصیلی علم به اعیان ثابته است که قبل از تحققه، قبل از تحقق علم به اعیان ثابته داره. در این مقامشون اشاره به همون علم اجمالیه به معنای بسیط، نه علم اجمالی معنای مبهم. اون علم اجمالی مبهم رو در اصول مطرح میکنیم، کاری به اینجا نداره. لذا میفرمان هو یدرک حقایق اشیاء رو، حقایق در حقیقت معنای ماهیات اشیاءه، حدود اشیاء، به ما به همون علمی که یودرک حقیقت ذاته، به ما به آن چیزی که یودرک هم باید بخونیم، یودرک غلطه، هو یودرک حقایق الاشیاء وجود درک میکند حقایق اشیاء را، به همان ادراکی که یودرک حقیقت ذاته، این همون علم اجمالی پیشینی است. اما خواهیم گفت یه علم تفصیلی هم حق به ممکنات داره که اونو بعدن میگیم، ذات خودش رو، بله، نه به علمی ورای علم به ذات. علم به علت مستلزم به معلوله، در دلش علم معلول هم وجود داره، نه اینکه یه علم دومی لازم باشه. لا به امر آخر کل عقل الاول و غیر عقل اول که حضرات مشائین میگفتن. چرا؟ به خاطر اینکه لعنت الکل حقائق عین و ذاته حقیقتن، حقائق قرار شد مظاهر او باشن، وقتی مظاهرش شدن در حقیقت عین او میشن. اینجا به نفع آقای زکاوت از اون ور گفت حقائق عین ذاتشن، نگفت ذات این حقائقه، که اینجا ایشون خوشش بیاد و دیگه اون حاشیه بالا رو هم بگه که باید مثل پایین بشه. یودرک خوندی؟
هر دو رو؟
بله.
دو رو
نه، هو یدرک حقایق الاشیاء به همونی که یدرک حقیقت ذاته، لا به امر آخر کل عقل الاول و غیره، لان تلک الحقایق موجودات مظاهر، و قرارش بنویسیم بهتره، ایزن عین و ذاتهی حقیقتن، حقیقتن یعنی عین او هستن، البته از باب اتحاد ظاهر و مظهور. و ان کانت، برای این که بلا فاصله نگید آقا آی داد بیداد شرک پدید آمد، و ان کانت غیرها، و ان کانت غیرها تعینن، اگرچه اونها غیر او هستن از حیث تعین و از حیث مرتبه. اما این به معنای اینه که او ادراک به این داره. معلول هم ادراک به علت داره، بله، اما به اندازه سعی وجودی خودش. شما علتت رو درک میکنی به اندازه سعه وجودی خودت، نه به کنه ذاتش. به عقل نازی حکیم تا کی؟ به فکرت این ره نمیشود تی. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. لذا میگه لا یدرکهو غیره، غیر او رو درک نمیکنه. کما قال لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار ولا یحیطون به علما و ما قدر الله حق قدر، حق قدره، خدا رو حق قدرش کسی نمیشناسه، به اندازه‌ای که باید بشناسه نمیشناسه. و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. که این که میگه یحذرکم الله چیه؟ نبه عباده تعطفا من و رحمته، اومده توجه داده به بنده ها، این توجه دادنش هم از باب رحمته، تعطفه، عطوفته. چرا؟ لئلا یزیعوا اعمارهم فیما لا یمکن وصوله، در چیزی که امکان وصولش نیست خودشون رو زحمت نندازن. خب این درباره و ما قدر الله حق قدره، داستان شمس مولوی میگن از همینجاست دیگه، که شمس رسید به مولوی گفتش که پیامبر بالاتره یا بایزید. گفت واقعا اصلا این حرف میزنی تو؟ گفت بچه تو پیامبر گفت و ما قدر الله حق قدره یا ما عرفتو که ما عرفنا که حق معرفته، که اشاره به این ازیل این آیم هست، همین آیم اومد اونجا ذکر کرده. در حالی که او گفت لیس فی جبتی سوى الله، که میگن او شیهه کشید، شیهه سهقه قش کرد. حالا اینکه اون نکته‌ای درش بوده که حتما از دغدغه‌های ذهنی اون لحظه مولانا بوده، ولی جوابش خیلی راحت تره از این حرف هاش. خب و اذا علمت، حالا که دانستی ان الوجود هو الحق، وجود حقه، حالا میدونی بفهمی که علمت سر قوله و هو معكم اينما كنتم نحن اقرب اليكم منكم ولكن لا تبصرون. ولا اقرب اليكم یعنی چی؟ آیون متکلمین چی میگن؟ یعنی واسطه بغل دستتون کو و فی انفسکم افلا تبصرون. ما تو انفستون هستیم، تو بودن انفس ما کجاست؟ هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یا تعبیر میفرماید الله نور السماوات و الارض. نور یعنی چی؟ یعنی حقیقت روشنش کرده. یا میفرماید والله به کل شیء محیط، این احاطه، احاطه قیومیه در حقیقت. یا تعبیر میفرماید کنت سمعه و بصره، که این حدیث قرب نوافله، در اونجا میگه لازال یتقرب الی عبدی به نوافل حتی اکون سمعه و بصره، حتی اکون سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر به یا یبصر به، حالا دقیقنشو. و سر میفهمید، حالا که دونستید علمت سر قولهی و سر قولهی، که پیامبر فرمود لو دلیتم به حبل لحبت علی الله، اگر شما آویزون بشید به یک ریسمانی، اون ریسمان به خدا فرود می آید. و امثال ذلک من الاسرار المنبهت للتوحید به لسان الاشاره، که این چرا اون ریسمان بر خدا فرود میاد؟ به خاطر اینکه اونم از مظاهر الهی. خب به این لسان این بستما یه تنبیهون للمستبصرین به لسان اهل نظر، بعد یه تنبیه دیگه و تفریح و بعد دوباره یک اشاره و بعد تنبیه آخر، و ایناست که انشالله اینا میره در بحث انشالله بعد از تعطیلی میشه، نه دیگه چهارم هم که تعطیله، و انشالله شنبه هفتم ربیع انشاءالله.